اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
دوست عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و به همراهی همکارانم قدیر مشرف و رفیع سینا برنامه خبری سه‌شنبه 24 ماه جولای پیشکش میکنیم. ریاست اجرایی افغانستان میگه که ایالات متحده تا کنون مکررن از طالبان خواسته که هر نوع مذاکره صلح باید به حکومت افغانستان صورت بگیره. مصاحبه اختصاصی رئیس اجرایی افغانستان با رادیو تلویزیون آشنا صدای آمریکا در این برنامه میشنوین. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. بمباران نظامی آمریکایی بر ضد تندروان گروه داعش و طالبان در افغانستان به گونه بی پیشینه افزایش یافته است. بر بنیاد آمار نشر شده، تیاره های امریکایی به شمول تیاره های بی پیلوت در 6 ماه نخست سال روان 2911 راکت و بم را بر شورشیان ضد دولت در افغانستان پرتاب کرده است. قماندانی مرکزی قوای هوایی ایالات متحده گزارش داده است که در 6 ماه نخست سال 2017 میلادی که مشغول ترین سال برای قوای هوایی افغان و امریکایی در افغانستان خوانده شده بود، 1634 راکت و بم بر مواضع تندروان در افغانستان پرتاب شده بود. ملل متحد گزارش داده است که در 6 ماه نخست سال روان میلادی 1692 غیر نظامی افغان در جنگ کشته و 3430 غیر نظامی دیگر مجروح شده است. پلیس کابل تایید کرده است که حوالی ساعت 1 بعد از ظهر امروز سه‌شنبه 5 راکت پی در پی در آن شهر اصابت کرده که 3 زخمی بر جا گذاشته است. حشمت الله سنگزی سخنگوی قماندانی پلیس کابل به صدای آمریکا گفت که یکی از آن راکت‌ها بر یک منزل مسکونی در ساحه افشار سیلو در مربوطات حوزه 5 امنیتی اصابت کرده و 3 غیر نظامی را مجروح ساخته است. آقای سنگزی افزوده است که برای روشن شدن این حملات راکتی پلیس تحقیقات را آغاز کرده است. زخمیان این رویداد به شفاخانه منتقل شدند. هنوز مسئولیت این حملات را کسی به عهده نگرفته است. ادامه این خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. وزارت خارجه ایران هشدار داده است در صورتی که واشنگتن تلاش ورزد صادرات نفت تهران را قطع کند، با اقدامات تلافی جویانه مشابه مواجه خواهد شد. محمد باقری لویدرسیز قوای مسلح ایران نیز روز سه‌شنبه گفت که ایران صلح می‌خواهد اما از منافع خود در خلیج دفاع می‌کند. آقای باقری گفت تهران این قدرت را دارد تا علیه هر گونه برنامه در منطقه تنگه هرمز اقدام جدی را روی دست گیرد. علی خامنه ای رهبر روحانی ایران نیز روز شنبه با حمایت از اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور آن کشور گفت که ایران احتمال دارد در صورت متوقف شدن صادرات نفت تهران مسیر صادراتی نفت خلیج را مسدود سازد. پیش از آن ناتو هشدار داده بود که علیه هر گونه اقدام مبنی بر مسدود شدن تنگه هرمز عکس العمل نشان خواهد داد. رئیس جمهور ایالات متحده یک روز پس از انتقاد و هشدار تند به رئیس جمهور ایران میگوید به هیچ وجه نگران نیست که توییت او منجر به تحریک مقامات تهران شود. رئیس جمهور ترامپ عصر دوشنبه در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید آیا توییت شما منجر به تحریک تنش با ایران نخواهد شد، با تاکید گفت نه، به هیچ وجه نه، به هیچ وجه. در همین رابطه مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز دوشنبه در توییت نوشت که رئیس جمهور ترامپ به ایران هشدار داده و به صورت شفاف گفته است که واشنگتن دیگر اقدامات دهشت افغانانه و خشونت آمیز تهران را در منطقه به ویژه تهدید علیه ایالات متحده تحمل نخواهد کرد. انتخابات پارلمانی پاکستان فردا چهارشنبه 25 جولای در سرتاسر آن کشور برگزار می شود. به استثنای سرحد تورخم، سایر سرحدات پاکستان با افغانستان مسدود بوده و اجازه تردد به افراد داده نمی شود. شرح بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
مبارزات انتخاباتی کاندیدها شام دوشنبه پایان یافت و تا آغاز انتخابات مرحله سکوت کاندیدان حکم فرماست. اما فعالان حقوق بشر، تحلیلگران و کاندیدان انتخاباتی می گویند که بدترین دوره مبارزات انتخاباتی را سپری کرده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر پاکستان گفت مبارزات انتخاباتی با تلاش های مخرب و تهاجمی به منظور تقلب در انتخابات امراه بوده است که در مرکز آن بیشترین ادعاها علیه سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ISI وجود داشته است. انتخابات ملی و ایالتی پارلمانی پاکستان فردا ساعت 8 صبح به وقت محل آغاز و الا 5 عصر ادامه خواهد داشت که بیشتر اوقات امکان تمدید زمان رای‌دهی در بسیاری از مناطق متصور است. اردوی پاکستان در تاریخ آن کشور بیشتر اوقات به گونه مستقیم و یا غیر مستقیم آن کشور را رهبری کرده است. پاکستانی ها در سال 2008 پای صندوق های رای رفتند و کم از کم پس از 12 سال نخستین حکومت ملکی را انتخاب کردند. پرویز مشرف لوی درستیز وقت پاکستان در سال 1999 با یک کودتای نظامی نواز شریف صدر اعظم آن زمان پاکستان را از قدرت مخلوع کرده و زمام امور را به دست گرفت.
ادامه خبرها. تعداد کشته‌ها در آتش‌سوزی جنگل در حوالی پایتخت یونان به کم از کم 60 نفر رسید. صدر اعظم آن کشور با توجه به افزایش رقم تلفات حالت اضطرار را اعلام کرده است. مقام های صلیب سرخ امروز سه‌شنبه اعلام کردند که 26 جسد دیگر را نیز در حوالی آتش سوزی آتن پیدا کردند. بیش از 150 نفر نیز مجروح شده است. آتش سوزی دوشنبه شب در شمال و شرق آتن در جنگل های تفریگا در نزدیکی پایتخت یونان رخ داد. مردم که خانه و موترهایشان را در محاصره آتش دیدند سعی ورزیدند به آب پناه ببرند. خیلی از اجساد از آب گرفته شده است. در اثر شکست یک بند آب زیر ساختمان در جنوب لاوس صدها تن ناپدید شده و چندین تن احتمال دارد جان باخته باشند. رسانه دولتی لاوس با نشر این خبر گفته است که سیلاب و شدت آب ناشی از شکست بند برق منازل را تخریب و با خود برده است. آن رویداد بیش از 6600 نفر را بی خانمان ساخته است. تصاویر نشر شده در رسانه های لاوس مردم را نشان می داد که بر کشتی های چوبی یا هم بام منازلشان برآمده تا از آب در امان بمانند. شرکت انجینری که مسئول ساخت بند آب است باران های شدید و سرازیر شدن سیلاب را دلیل فروریزی سد آب عنوان کرده گفته است که در هماهنگی با حکومت و آسیب دیدگان همکاری می کند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. اردوی سوریه برخی مناطق سرحدی آن کشور را در نزدیکی سرحد با بلندی‌های گولان تحت اشغال اسرائیل که در کنترل گروه داعش قرار داشت دوباره تصرف کرده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
تلویزیون دولتی سوریه گزارش داد که واحد انجینری اردوی سوریه مصروف پاکسازی ماین‌ها در منطقه یرموک در جنوب غرب آن کشور است. تصرف حوزه یرموک از گروه داعش تمام جنوب غرب سوریه را به شمول امتداد سرحد با اردن اسرائیل که منطقه عمده قیام علیه دولت بشار الاسد در سال 2011 بوده است، دوباره در کنترل دمشق قرار می‌دهد. قرار یک خبر دیگر، روز سه شنبه دافع هوایی اسرائیل یک جت جنگی سوریه را که ادعا می‌کند حدود 2 کیلومتر داخل حریم فضایی آن کشور شده سرنگون ساخته است.
روسیه پیشنهاد کرده است که در یک بخش از توافق با اسرائیل و ایالات متحده نیروهای ایران در سوریه 100 کیلومتر از سرحد اسرائیل دور بمانند. این پیشنهاد برای تضمین امنیت اسرائیل صورت گرفته است. تلویزیون اسرائیل و رسانه‌های غربی از قول مقامات اسرائیلی گزارش دادند که یک هیئت روسی به رهبری وزیر خارجه آن کشور این پیشنهاد را انگام گردهمایی دیروز به بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیشکش کرده است. بنیامین نتانیاهو مثل گذشته در این گردهمایی یک بار دیگر خواستار شده که همه نیروهای ایرانی و متحدین آنها در نهایت باید از سوریه خارج و همه راکت‌های دوربرد و تجهیزات دافع هوای ایران باید از سوریه بیرون کشیده شود. و خبر آخر، آقای یوسفی، از زمانی که سفینه فضایی اپولو 11 به مهتاب نشست شما چیز به خاطر دارید؟
بله کاملا. در سال 1969 بود، در اون زمان خرد بودم تو کاملا به خاطر
چند ساله بودن؟
حدود 11 سال داشتم و یکی از کرانشینای منزل مقابل که یک بچه امریکایی بود، او به خانه ما آمد و با فارسی شکسته اشاره میکرد به ماتاب. من تا من خبر داشتم چون شب قبل خواهران و برادران ما گزارش نشستن اپولو را بر سطح مهتاب از طریق رادیوها، چون در وقت تلویزیون نبود، دنبال میکردن. تا ساعت 3 شب 4 شب 6 شب بودن و گزارش میشدن. من آگاه بودم و کاملا به یادم است.
فقط یک سوال که نفهم، آیا پاسخش پیش شما خواهد بود یا نه، واکنش مردم در اون زمان چی بود؟ در
و واقعا مردم شگفت زده شده بودن. هیچ نوع، من کاملا به خاطر دارم، برای اینکه در فقط چند روز بعد در مرکز فرهنگی سفارت ایالات متحده در کابل که در چارای صدارت بود ویدیوی امی سنه را که آرمسترانگ پا میمونه به سطح ماهتاب گذاشته بودن و مردم بسیار با شگفتی و هیجان تماشا میکردن. کوچکترین منظور شما را میفهم که یعنی واکنش ها در برابرش که مخالف تمام انانه و یا اعتقادات مذهبی بود اصلا وجود نداشت، برعکس مردم بسیار شگفت زده و علاقه مند بودن.
شنونده های عزیز، آمادگی ها برای تجلیل از 50مین سال روز فرود آمدن نخستین سفینه فضایی به مهتاب در سال آینده از همین اکنون در مرکز فضایی کندی در ایالت فلوریدا آمریکا آغاز شده است. آنچنان که همکارم بر شما گفت، برای نخستین بار در 20 ماه جولای سال 1969 میلادی سفینه فضایی اپولو 11 سه فضانورد آمریکایی را به مهتاب انتقال داد. نیل آرمسترانگ و ادوین الدرین دو انسانی بودند که برای نخستین بار در تاریخ بشریت بر صحنه مهتاب پا گذاشتند. البته تکت اشتراک در محافلی که برای تجلیل از 50 سالگی دستاورد تاریخی در طول سال برگزار خواهد شد از همین اکنون کاملا به فروش رسیده است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. رئیس اجرایی افغانستان میگه که ایالات متحده تا کنون مکررن از طالبان خواسته که هر نوع مذاکره صلح باید با حکومت افغانستان صورت بگیره. آقای عبدالله در یک مصاحبه اختصاصی با محمد حمدی گزارشگر رادیو تلویزیون آشنا در مورد تازه ترین تلاش ها برای آوردن صلح در افغانستان چنین گفت.
در مورد صلح و مذاکرات صلح، یک طرف ازی دولت افغانستان و مردم افغانستان است. حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت وحدت ملی، مردم افغانستان و جامعه بین المللی هم از طرف دیگر. بخش دوم ازی طالب هاست و گروه هایی که با طالب ها متحد هستند و در جنگ هستند با مردم افغانستان، و هم کسانی که از طالب ها حمایت میکنند یا کشوری که از طالب ها حمایت میکنه. بر ما لازم است بنابر ضرورتی کشور ما، بنابر وضعیت کشور ما، بنابر توقع مردم ما و ضرورتی که به صلح هست، تمام کوشش های لازمه در این راستا داشته باشیم. کوششی که اخیرا در عربستان سعودی صورت گرفت، ابتکار علمای جهان اسلام و سازمان کنفرانس همکاری اسلامی، همه اینها کوشش های لازم است از طرف ما. و از طرف دیگر بحث و مذاکره با متحدین افغانستان تا اونا هم از وسایل و سهولت هایی که دارن استفاده کنن تا زمینه مساعد شود. از جمله اونا میتونن بالای کشوری که از طالب ها حمایت میکنه با اونا در مذاکره و نحوی اعمال نفوذ بکنن و تاثیرگذار باشن بالای موقف و موقعیت او کشور و همچنان سایر کشورهایی که میتونن مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر داشته باشن. تا امروز آیا نتایج ملموسی بوده در این راستا؟ جواب متاسفانه جواب نه هست، اما معنایش این نیست که کوشش ها باید توقف کنه. آتش بس یک تجربه بود که مردم افغانستان استقبال کردن و درسهایی هم به همراه خود داشت که در آینده میتونه مد نظر گرفته شود. در این حال متاسفانه جنگ هم ادامه داره و طالب ها اصرار بر ادامه جنگ میکنند.
چقدر امریکا میتونه و چه نقشی میتونه انجام بده در عملی شدن مذاکرات صلح و چه تسهیلات را امریکا میتونه فراهم بکنه که عملی شود؟
ایالات متحده امریکا در تماسایی که با طالب ها در گذشته داشتن یا اگر در آینده داشته باشند، تاکید از اونا در فرصت تماس با طالب ها همیست که طالب ها باید با دولت افغانستان مذاکره کنه و مسائل مربوط به افغانستان از طرف افغانستان ایالات متحده امریکا یا کشور دیگه یا سازمان دیگه نمایندگی نمی کنه.
اما طالب ها پیشنهاد حکومت رد کردن. حالا شما و ریاست جمهوری آقای غنی چگونه میتونین طالبان رو متقاعد بسازن که با حکومت افغانستان مذاکره بکنن یا حداقل بر بگردن بر روند مصالحه؟
خب اون چیزایی که در توان دولت افغانستان است و در امکانات ما هست، امو کار باید بکنیم که امو کار شده و به او ادامه میدیم. بعد اگر طرف مقابل لجاجت کنه و با پافشاری بر جنگ داشته باشه، بازم جزئی که فشار بالای کسایی که از اونا حمایت میکنن وارد شوه تا دست از حمایت از طالبا بردارن، که او میتونه تأثیر گذار باشه و از راه های مختلفی که نفوذ و اعمال نفوذ شوه. ای تو یک نسخی روشن در این راستا وجود نداره، چون یک طرف بخواه که اصلا قصد و اراده وارد شدن به گفتگو و حل قضیه از طریق صحبت و مذاکره را نداشته باشه. یک مشکل است که متاسفانه ادامه پیدا میکنه، مشکل افغانستان و مسئولیت خونریزی و جنگ او گروه به عهده میگیره.
رئیس جمهور ترامپ خود را فردی میدانه که میتونه با هر وضعیتی بحرانی دست به معامله بزنه. آیا فکر میکنین که رئیس جمهور ترامپ میتونه در مذاکرات با طالبا و روند صلح هم دست به معامله بزنه که تغییراتی را بنیادی به وجود بیاره در افغانستان؟
فعلا که اساس پالیسی اداری ایالات متحده آمریکا را پالیسی جنوب آسیا تشکیل میده، که پالیسی نقاط مثبت زیادی داره، از جمله مسئله پناهگاه های طالب ها و گروه های تروریستی در کشور همسایه. این نقاط است که روی زیدری پالیسی تاکید شده. احتمالی که یک بررسی در این پالیسی صورت بگیره هست، اما واقعیت های کشور و وضعیت افغانستان، کشور ایالات متحده آمریکا و رهبریش به ایسی کشوری که حمایت کرده از مردم افغانستان و دولت افغانستان اونا درک میکنه.
آیا روسیه و ایران بر طالبان نفوذ داره و اونا رو حمایت میکنه در داخل افغانستان؟
من فکر میکنم که تعداد کشورها تماس داره، تعداد کشورها نفوذ دارن و به نفع منطقه است به صورت کل و همه کشورهای منطقه و فراتر از او، که از این نفوذ و نفوذ از این نفوذ این کشورها استفاده کنند به نفع صلح در کشور ما، و مجالی که طالب ها سو استفاده کنند از این تماس ها برشان داده نشه. ادعای مسائل بس میشه، اما توجه ما به میست که جلب همکاری همه کشورها را بکنیم تا از آنچه در دستشان است استفاده کنند در تامین صلح، کمک به تامین صلح در افغانستان.
پس بنابراین مسائلی نیست که این کشورها یعنی ایران و روسیه به نحوی از نفوذشان در جهت استفاده منفی استفاده بکنند؟
مسائل مطرح میشه گاهی، ما این مسائل در طریق طرق دیپلماتیک مطرح میکنیم، جزء بحث‌های ما همیشه بوده و هست. من توقع دولت افغانستان و حکومت و مردم افغانستان خدمت شما گفتم که همیست که و ای باور ما هم هست که هیچ کشوری هم از نارامی در کشور ما نفع نمیبره.
جنرال صاحب دوستم معاون اول رئیس جمهوری هست، 14 ماه گذشته در افغانستان حضور نداشتند، حالا برگشتند. قضیه حقوقیشان چطور میشه؟ یا دنبال میشه یا به نحوی معامله صورت میگیره و او حل میشه؟
مسائل است که هم جنرال صاحب دوستم معاون اول رئیس جمهوری در موردش بحث و صحبت کردن و هم ارگ ریاست جمهوری در این رابطه توضیحات داده، در این که جنرال صاحب معاون اول ریاست جمهوری بوده و هست و به وظایف خود ادامه خود داد، در این شکی نیست. البته بحثی حقوقی به کجا رسیده نرسیده من در جزئیات از او وارد نیستم، اما جز امو تفاهمی که هیئت از طرف رئیس جمهور رفته بودن به ترکیه و چندین هیئت چندین بار رفت و برگشت کردن، جز امی تفاهم هم پرداختن به مسائل حقوقی هست.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. انتخابات پارلمانی پاکستان چنانچه میدانین فردا چهارشنبه در سراسر کشور آغاز میشن. انتخابات پارلمانی کشور نه تنها برای پاکستان بلکه افغانستان هم دارای اهمیت است، زیرا کشور بر امور منطقه و افغانستان همچنان تاثیرگذار است. یلدا بکتاش با نگاه به پس منظر انتخابات و احزاب سیاسی در پاکستان مطلبی تهیه کرده که این یک پیشکش میشه.
از زمان ایجاد پاکستان در ماه آگوست سال 1947 میلادی، این کشور فراز و نشیب‌های سیاسی زیادی را پشت سر گذاشته است. از درگیری‌های سیاسی میان احزاب حاکم گرفته تا کودتاهای متعدد توسط اردوی این کشور، پاکستان همواره در کانون تحولات سیاسی چند دهه اخیر جنوب آسیا بوده و نقش عمده‌ای در آن بازی کرده است. اما از زمان استقلال تا کنون، اردوی پاکستان تقریباً در نیمه از موارد قدرت را در این کشور در دست داشته است. پس از اعدام ذوالفقار بوتو در سال 1979، دخترش در سال 1982 میلادی قدرت را در حزب مردم پاکستان به دست گرفت تا سرانجام در سال 1994 میلادی بی‌نظیر بوتو نه تنها اولین زن پاکستانی باشد که رهبری این کشور را به دست می‌گیرد، بلکه اولین زن مسلمانی نیز باشد که به چنین مقام بلند سیاسی نائل آمد. با این حال، حتی این رهبر جوان نیز نتوانست پاکستان را از دست به دست شدن قدرت میان اردو و احزاب سیاسی این کشور در امان بدارد. در دهه 2000 میلادی اما، در حالی که قدرت نظامی پاکستان در منطقه خود را تثبیت کرده بود، این کشور همچنان در کانون تحولات سیاسی افغانستان باقی ماند. پاکستان رژیم طالبان را به حیث حکومت افغانستان به رسمیت شناخته بود و این رژیم از حمایت این کشور برخوردار بود. با قوت گرفتن طالبان پاکستانی و افزایش حملات آنان بر غیر نظامیان در این کشور، دهه 2000 میلادی برای پاکستان نیز دهه مرگبار بود. تا اینکه در سال 2011 بن لادن رهبر القاعده طی یک عملیات ویژه نیروهای آمریکایی در داخل خاک پاکستان کشته شد. این عملیات گرچه به جستجوی جهانی برای پیدا کردن بن لادن خاتمه داد، اما اعتراض پاکستان را نیز از بی‌خبر ماندن از انجام این عملیات در داخل خاک این کشور برانگیخت. در سالهای اخیر نیز نقش پاکستان در مسائل سیاسی افغانستان همچنان پر رنگ باقی مانده است و باور بسیاری از تحلیلگران حتی در سالهای اخیر نیز یکی از دلایل ناکامی دولت افغانستان و متحدین خارجیش برای دست یافتن به یک صلح پایدار در این کشور نیز حمایت پاکستان از طالبان افغان است. واقعیتی که از دید اداره ترامپ نیز پنهان نمانده و واکنش‌های تند آقای ترامپ را به همراه داشته است. از ماه جنوری سال 2018 اداره ترامپ فشارهای زیادی را به دولت پاکستان وارد کرده و این کشور را متهم به عدم پایبندی به تعهداتش در قبال مبارزه با تروریسم متهم کرده است. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا نیز اعلام کرده که تا زمانی که پاکستان اقدام جدی علیه طالبان افغان و سایر گروه‌های تروریستی نکند، از دریافت کمک‌های نظامی آمریکا محروم خواهد ماند. حال در آستانه انتخابات پارلمانی پاکستان و با وجود تیرگی روابط این کشور با آمریکا، دولت پاکستان نواز شریف صدر اعظم برکنار شده این کشور را نیز به همراه دخترش مریم به جرم دست داشتن در فساد هفته گذشته در بعد ورودشان به میدان هوایی دستگیر کرده. اما نواز شریف که برای سپری نمودن یک دوره حبس طولانی در زندان به سر می‌برد، هنوز هم در صحنه سیاست پاکستان حضور فعالی دارد. حزب او در این انتخابات با احزاب مطرح دیگری چون حزب تحریک انصاف و حزب مردم پاکستان به رقابت خواهد پرداخت. در حالی که تنش‌های سیاسی در این کشور در حال افزایش است، اردوی پاکستان در صدد است تا با افزایش نیرو امنیت انتخابات را افزایش دهد. اما اینکه انتخابات امروز تا چه حد می تواند به کاهش تنش‌های سیاسی در پاکستان و منطقه کمک کند، سوالی است که باید تا اعلام نتیجه این انتخابات جنجالی برای پاسخ آن صبر کند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
دوست عزیز، در آخرین دقایق این برنامه خبری قرار داریم و توجه کنین به آخرین گزارش این برنامه. گزارش ها از یک رسانه دولتی سوریه می رساند که صدها پناهنده پس از سالها تبعید در لبنان به کشور خود بازگشتند. رسانه همچنان نشان داد که نیروهای طرفدار دولت پرچم سوریه را بر فراز تعدادی از روستاها در منطقه جنوبی جنوب غربی درعا بلند کرده. این در حالی است که ادعا می شود برخی از ساکنان پس از امضای موافقتنامه های مصالحه با دولت به این منطقه بازگشت میکنند. خبرنگار صدای امریکا دوارد ایرانیان از صدای امریکا از قاهره در مورد گزارش داره که برگردان او را لیل ماحبیب عظیمی تقدیم میکنه.
تلویزیون دولتی سوریه اولین گروه را که گفته شده حدود 900 روستایی از منطقه کوهستانی قلمون که در مرز با لبنان واقع است از کمپ‌های پناهندگان ارزل یک روستای کوهستانی لبنان بازگشتند. بسیاری از ساکنان متردد به نظر می رسند، لکن برخی ها در تلویزیون گفتند که از بازگشت به سوریه احساس رضایت می کنند. در جنوب کشور تلویزیون سوریه با نشان دادن نیروهای دولتی و تانک ها که به شهرک غدیر البستان در نزدیکی شهر درعا داخل شده گفته است که آن شهر به تصرف نیروهای دولتی در آمده است. غدیر فقط یکی از روستاهای آن قریه های است که دولت پس از امضای توافقنامه با شورشیان این محلات را دوباره متصرف شده و یا به صورت مسالمت آمیز وارد آن نقاط گردیده است. در همان منطقه در حالی که پرچم سوریه بر فراز شهرک مرزی نصیب به اهتزاز درآمد، ساکنان ظاهرا به نفع دولت شعار می دادند. مقامات محلی با ایراد سخنرانی ها از بازگشت ساکنان محل و دوباره تحت کنترل قرار گرفتن شهر ابراز خرسندی کردند. تلویزیون سوریه به طور جداگانه فیلم های از حداقل 3 حمله هوایی را در منطقه مرزی بالای ارتفاعات گولان تحت کنترل اسرائیل نشان داد. گزارش های تلویزیونی نشان داده است که ستیزجویان گروه دولت اسلامی این منطقه را کنترل می کردند و از تلاش دولت برای بازپسگیری آن مقاومت می نمودند. تلویزیون العربیه گزارش داد که نیمه از سازمان غیر دولتی کلاه سفیدان که در مناطق تحت کنترل شورشی فعالیت می کنند هنوز از منطقه مرزی تخلیه نشده اند. اسرائیل اخیراً 422 عضو این گروه را آزاد و آنها را به اردن انتقال داد تا بعداً آنها را در غرب جابجا کند. یک افسر اردوی سوریه که از برنامه رسمی آشتی ملی دولت با مناطق شورشی سابق نظارت می کند گفت 150 نوجوان موافقت کرده اند که در این منطقه باقی بمانند و به عنوان بخش از این معامله به اردوی سوریه بپیوندند. بر اساس گزارش رسمی رسانه‌ها چند تن از مردان نیز اظهار داشتند که از قرار گرفتن تحت کنترل دولت خرسندند، اما بسیار دیگر موافقت کردند که به شهر ادلب که تحت کنترل شورشیان شمالی است باقی بمانند. اکنون توسط ترکیه کشور همسایه سوریه محافظت می شود و این اظهارات به طور مستقل تایید نشده است. تلویزیون العربیه گفت تعداد از شورشیان سابق که موافقت کردند در برنامه آشتی ملی دولت شرکت نمایند دستگیر و بازداشت شدند. با این حال هیچ جزئیات ارائه نشد و صدای امریکا نمیتوانست به طور مستقل گزارش را تایید کند. جاشوا لندس، کارشناس سوری که برنامه شرق میانه را در دانشگاه اوکلاهاما رهبری میکند، با صدای امریکا گفت بسیاری از شورشیان سابق و خانواده هایشان مجبور به پذیرفتن زندگی تحت کنترل دولت هستند.
این یک تصمیم نادرست برای هر یک از این خانواده هاست. خانواده هایی که در میان آنان افراد موجود است که با شورشیان درگیر جنگ بودند. چرا که بسیاری از شورشی ترین افراد تصمیم گرفتند تحت کنترل بشار الاسد نروند و با بسها شمال کشور را به قصد مناطق ترک کنند که در آنجا شورشیان همچنان قدرت خود را حفظ کردند. اما اکثریت قریب به اتفاق مردم نمیخواهند خانه هایشان را ترک کنند و نمیخواهند پناهنده شوند. وضعیت بسیار خراب است و آنان خود را در اختیار دولت سوریه قرار میدهند.
لندس گفت اکثر مردان جوان نمیخواهند در اردوی سوریه خدمت کنند و به مقامات سوری اعتماد ندارند که آنها را آزار و اذیت یا زندانی نکند.
این بود داشته های برنامه خبری که نمیجا به پایان رسید و ما برنامه دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا همچنان ادامه دارم.